زودی مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، هرمگل قادر هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 30 ژانویه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
برنامه را با نگاه به مهمترین اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم طاهری سفر آغاز میکنیم.
تشکر و سلام شنونده ارجمند. در حادثه بی‌نظیر در تاجیکستان، نمایندگان نظام دادگاهی 3 روزنامه مستقل کشور را به دادگاه کشیده و خواستار بیشتر از 1 میلیون دلار جبران شدند. خبرنگاری رادیو آزادی میگوید 3 دادرسی دادگاهی عالی و دادگاهی دوشنبه روزنامه‌های آسیا پلاس، فرج و آزادگان را با اتهام بهتان و پس دادن شأن و اعتبارشان به دادگاه کشیدند. اولوغبک محمدچوف دادرسی دادگاهی عالی دایر به این تصمیم دادرس‌ها گفت:
قانونیم باید بود خودشان صرف نظر کرده، اینو یک چیز نسنجیده ندیده، هر سال کفوی بودری نبودیم چوب کردنم این ضریبه نیست.
این روزنامه ها بیانیه صالح جان جورایف وکیل دفاع را انتشار کردند که دادرس ها را به بی‌عدالتی متهم می کرد. دادرس های ناریزا می گویند که بیانیه وکیل دفاع به نظر جانبی مخالف نشر شده است که بر اساس قانون درست نیست. تفصیلات را در ادامه خبرها می شنویم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است تا برای نظارت بر شیوه خراجات پلهای مردمی که برای بنیاد نیروگاه راغون جمع شدند یک کمیسیون جمعیتی تأسیس شود. در جلسه وسیع حکومت امام علی رحمان روز جمعه گفته است باید در این کمیسیون نمایندگان جامعه مدنی و خبرنگاران هم شامل باشند. در همین جلسه سفرعلی نجم الدین وزیر مالیه تاجیکستان اعلام کرد که تاکنون از حساب فروش سهمیه‌های نیروگاه برق آبی راغون 700 میلیون سومانی برابر به 160 میلیون دلار به دست آمد است. حکومت تاجیکستان می خواهد تا نیروگاه برق آبی راغون را با سرمایه و منابع داخلی بنیاد کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که روز جمعه در حضور جامعه به سالهای سخت دایر به جنگ عراق پاسخ می داد گفت: حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به آمریکا به شیوه برداشت حکومتش از اطلاعات مخفی تاثیر گذاشته است، از جمله به گزارش ها دایر به خطر رژیم صدام حسین و هم از آن که صدام سعی دارد تا ارتش عراق را تقویت بخشیده و ذخیره های سلاح های کشتار جمعی آن را برقرار نماید. تونی بلر گفت:
اگر حادثه های 11 سپتامبر رخ نمی داد، ارزیابی های ما از خطر صدام و احتمال احیای برنامه هایش به تغییر می ماند.
جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. تلاش ها برای مذاکرات با طالبان در افغانستان افزایش می یابد. حمید کرزی رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعضای این گروه را به مصالحه دعوت کرد. حمید علمی سخنگوی حکومت گفت امسال از طالبان دعوت خواهند شد تا در شورای مردمی لایجرگش شرکت نمایند. با گفته سخنگوی طالبان، رهبران گروه به زودی دعوت حمید کرزی را بررسی خواهند کرد. عین زمان یک مقام سازمان ملل گفت کی ایده فرستاده سازمان در افغانستان روز 8 ژانویه با پیشوایان طالبان گفتگو و مسئله ضمانت امنیت آنها در رضایتشان به مذاکرات صلح را بررسی کرده است. نماینده سازمان ملل گفت که مذاکرات در دبی با درخواست طالبان صورت گرفت. وزارت دفاع آذربایجان میگوید در یک حادثه تیراندازی در واحد نظامی در این کشور 6 سرباز کشته شد. بنا به گزارش بخش آذری رادیوی آزادی 28 ژانویه دو سرباز از مسلسل به طرف همخدمتان خود آتش کشاده 4 نفرشان را کشتند و 2 تن دیگر را مجروح کردند. سپس هر دو سرباز سلاح را به سوی خود گردانیده و خودکشی کردند. محل این واحد نظامی را آشکار نکردند و برای تحقیق حادثه پرونده جنایی باز شده است. مقامات تاجیکستان میگویند انتقال ترانزیتی مال و کالای ازبکستان از شمال این کشور سر از سال روان 30% کاهش یافته است. یگانه راه آهن که تاشکند پایتخت ازبکستان را با ولایت های فرغانه، نمنگان و اندیچان میپیوندد از قلمرو تاجیکستان عبور میکند. اما به گفته صاحب نظران با تیره‌تر شدن روابط میان دو کشور، حکومت ازبکستان میخواهد پایبندی خود به تاجیکستان را کاهش دهد، با وجود آنکه راه الटरनेटیوی آهن برای انتقال مال و کالا و آن ولایت هایش را ندارد. عبیدالله عابد یک مقام کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان گفت حکومت ازبکستان صاحب کاران را مجبور میکند تا مال و کالا را نه از قلمرو تاجیکستان بلکه از راه های داخلی انتقال دهند که سرخرج و زحمت طلب است. و آخرین خبر این است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد سعی خواهد کرد تا سال 2020 اخراج گازهای گلخانه‌ای از طرف خود نهادهای حکومتی 28% کاهش داده شود. باراک اوباما در یک بیانیه رسمی گفت به حیث بزرگترین مصرف کننده انرژی در اقتصاد آمریکا، حکومت موظف است تا صرف انرژی را کمتر و کارش را پرسمرتر کند.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز راجع به رویدادهای جهان و تاجیکستان میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در نیم ساعت اولی برنامه مطالب ذیل را به شما پیشکش میکنیم.
در دوشنبه جلسه سالانه حکومت تاجیکستان ادامه دارد. وزیران و رهبران مؤسسه ها آن را برای خود امتحان جدی در نزد رئیس جمهور میدانند.
در تاجیکستان 3 نشریه مستقل و 1 وکیل مدافع به دادگاه کشانده شدند.
و کنفرانس بین المللی لندن راجع به افغانستان با چه نتیجه ها انجام یافت؟ ادامه برنامه. حکومت تاجیکستان مبلغی جمع شده در حساب بانکی ساختمان نیروگاه راغون را اعلام کرد. وزارت مالیه تاجیکستان اعلام داشت مبلغ عمومی که از فروش سهمیه های نیروگاه راغون جمع آمده است تا 28 فوریه حدود 700 میلیون سومانی را تشکیل داده است. این رقم در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان اعلام شد. این جلسه زیر ریاست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار می شود. با نظر داشت جلسه های سالهای گذشته همه وزارتخانه ها و مؤسسه های دولتی تاجیکستان با جلسه کنونی آمادگی جدی گرفتند تا راجع به کار یک ساله خود به رئیس جمهور گزارش دهند و مورد انتقاد قرار نگیرند، زیرا جریان این جلسه ها در سالهای گذشته از طریق تلویزیون به مردم کشور نمایش داده شده بود.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان روز جمعه آغاز یافت. همه ساله در این جلسه فعالیت یک سالی وزارت و کمیته ها و دیگر نهادهای حکومتی تاجیکستان تحلیل و بررسی می شود. همچنین در نظر است که در این جلسه تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان به میان آید. همکار ما فرهاد میلاد در دوشنبه درباره نتایج روز اول جلسه حکومت تاجیکستان گزارش می دهد.
وزیر مالیه تاجیکستان اعلان کرد که تا روز 28 انور به مبلغ 701 میلیون سومانی سهمیه های نیروگاه راغون خریداری شده است. این اطلاع در جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که تحت ریاست رئیس جمهور امام علی رحمان ادامه دارد ارائه شد. جلسه سالانه حکومت تاجیکستان صبح جمعه با گزارش فرخ همراه علیف وزیر اقتصاد و تجارت تاجیکستان آغاز یافت. آقای همراه علیف که تازه به این وظیفه تعیین شده است، از برد و باخت اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته اطلاع داد و دورنمای فعالیت‌های نهادش برای سال 2010 را بیان کرد. در همین حال سفرعلی نجمی دینوف وزیر مالی تاجیکستان گفت از فروش سهمیه های نیروگاه راغون که از 6 ینور شروع شد تا کنون 701 میلیون سومانی مبلغ به دست آمده است. آقای نجمی دینوف افزود
در صورت حساب های ساختمان نیروگاه آبی برقی راغون که در بانک ها و خزینداری مالی جمهوری تاجیکستان کشاده شدند 667 میلیون و 197 هزار و 124 سومانی مبلغ وارد گردیده است. این معلومات ها معلومات های تا دیروزه بودند. یک قسمی مبلغ ها در صورت حساب های بانک ها حاضر داخل شدند و به صورت حساب های نیروگاه برقی راغون امروز وارد نشدند. آنها چه می دهیم در راه می باشند. چنین مبلغ ها در دایره 25 میلیون سومانی می باشند. با همین حساب در مجموع امروز با مبلغ های سهمیه ها و سرتیفیکات های سهمیه ها خریداری شدند با مبلغ 701 میلیون سومانی برابر می باشند.
اطلاع دقیق درباره فروش سهمیه های راغون را مقامات و بانک های تاجیکستان پنهان می داشتند، اما این تصمیم مقامات با اعتراض های مردم و رسانه ها مواجه شد. در جلسه روز اول همچنین گزارش های رئیسان کمیته انداز نصرت الله دولتوف، خدمات گمرک گریز سفروف، بانک ملی شریف رحیمزاده، بانک دولتی امانت بانک محمد امین محمد امینوف و رهبران بانک های سهامی شنیده شد. فتاح سیدوف رئیس آژانس دولتی مالیوی و مبارزه با فساد اظهار داشت که تصرف غیرقانونی 75 میلیون سومانی مبلغ بودجه از کارخانه و مؤسسات دولتی آشکار گردیده، از این حساب 38 میلیون سومانی دوباره برقرار و به خزینه دولت برگردانیده شده است. در جلسه سالانه حکومت که عادتاً تغییرات کادری در پی دارند، امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت دادگاه عالی و دادستانی کل شدیداً انتقاد کرد. آقای رحمان گفت فعالیت هم دادگاه و هم دادستانی در سال گذشته از کمبودی های جدی آری نبوده است. همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان از فعالیت شرکت برق تاجیک اظهار نگرانی کرده، در خود جلسه سه معاون رئیس این شرکت را از وظیفه ها آزاد کرد. ضمناً رئیس این شرکت نیز در دو هفته قبل از مقامش برکنار کرده شده بود، ولی از سوی دیگر در این جلسه اشاره شد که در مقایسه با سالهای پیشین وضع تأمینات اهالی با نیروی برق بهتر شده است. طبق اطلاع دفتر ریاست جمهور در جلسه سالانه، امام علی رحمان دستور داده است هر دهه ماه حجم مبلغ‌هایی که از فروش سهمیه‌های نیروگاه راغون به دست آمدند در رسانه‌ها اعلان شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین دستور داده است که جهت نظارت خرج مبالغ و تأمین شفافیت در استفاده این مبالغ یک کمیسیون جمعیتی عبارت از نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی و رسانه‌های تاجیکستان تشکیل داده شود. جلسه جنبستی حکومت تاجیکستان روز 30 ژانویه نیز ادامه خواهد داشت. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
جلسه سالانه حکومت جمهوری تاجیکستان و اعلان مبالغ جمع شده برای ساختمان نیروگاه راغون.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
شنونده عزیزی رادیوی آزادی باشید. و در تاجیکستان سه نشریه مستقل و یک وکیل مدافع به دادگاه کشانده شدند. از آنها تقاضا شده است که 5.5 میلیون سومانی، یعنی 5.5 میلیون سومانی توان پرداخت کنند. سه قاضی دادگاه عالی و دادگاه شهر دوشنبه هفتنامه های آزادگان فرج از یک پلوس را و وکیل مدافع سالجان جرایف را در چاپی مطلبی که باعث کشته شدن آبروی آنها شده است متهم دانستند.
بله، به گفته مسئولان این نشریه ها، آنها در صفحات نشریه های خود تنها اظهارات مطبوعاتی صالح جان جورایف وکیل مدافع را درباره نقص حقوق انسان در تاجیکستان چاپ کرده اند و نشر چنین مطلب با مقررات قانون مطابقت میکند. صالح جان جورایف وکیل مدافع پرونده گروه 33 نفری منصوب به نظام خان جورایف 18 ژانویه در شهر دوشنبه نشست مطبوعاتی برگزار کرد و برخی از دادگستران دادگاه عالی تاجیکستان را به رسیدگی غیر منصفانه پرونده ها و حکم غیر عادلانه متهم کرد. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم در دوشنبه.
شکایت فخردین دادومتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه، نور نورو و اولوغبیگ محمدشایف دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان علیه نشره های آزادگان فرج، ازیاپلوس و صالح جان جورایف یک تن از وکیلان مدافع در تاجیکستان و دادگاه ناحیه سینای پایتخت ارسال شده است. دادرس ها جدا جدا نسبت هفتنامه ها و این وکیل مدافع و دادگاه شکایت بردند، اما محتوای هر سه شکایت و اظهارات اخیر صالح جان جورایف یک تن از وکیلان مدافع بستگی دارد. این اظهارات و نشست خبری صالح جان جورایف که حدود دو هفته پیش در شهر دوشنبه برگزار شد، در شماره های هفته گذشته نشره های آزادگان و فرج تحت عنوان اسفرگی ها را گوسود کرده اند و اظهارات کشاده ادوکات صالح جان جورایف عاید حقوق ویران کنی انسان و در هفتنامه روسی زبان ازیا پلوس ادوکات اوپالنما چنزایوید منتشر یافت. در این مطالب ادوکات جورایف با آوردن دلایل های به گفته خودش معتمد، برخی از دادرس ها از جمله فخردین دادومتوف، نور نور و اولوغبیگ محمدشایف را در بررسی غیر منصفانه پرونده ها، بخصوص پرونده گروه 33 نفری منصوب به نظام خان جورایف صاحب پیشینه کارخانه های سپیر و کیمیای اسفره و حکم های ناعادلانه متهم دانسته است. اما این دادرس ها ادعا دارند که نشریه ها بدون سنجیدن دلایل های آورده در اظهارات ادوکات جورایف مطلب چاپ کردند. اولوغبیگ محمدشایف دادرس دادگاه عالی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همچون شهروان این قانون مداد بایران شده گی خب پیش از شب کردن باید اگر میمادن حالتی خورا میفهمیدن و چوب میکردن آخری قانون مداد داشتان صرف نظر کردن اینو یک چیز نسنجیده ندیده هر سال کفوی بودری نبودی نیستن همون چوب کردن همین دریبه نیست نبودی کسی آخر.
افسونبری اولوغبیگ محمدشایف میگوید چنین عملکرد نشریه ها را می توان نوع تهمت در نسبت دادرس های دادگاه عالی و شهری دوشنبه دانست. این در حالی است که مسئولین نشریه های آزادگان فرج و آسیا پلوس از چنین رنگ گرفتن قضیه در تعجب هستند، زیرا آنگونه که ظفری صوفی سردبیر نشریه مستقل آزادگان گفت، این هفته‌نامه‌ها با خاطر جلوگیری از هر گونه پیامدهای نامطلوب، اظهارات صالح‌جان جورایف را با کمی اختصار چاپ کردند.
ما با عنوان هفته‌نامه نمی‌دونم چه تحقیر یا تهمتی کردیم در حق اون، در صورتی که ما به خاطر رعایت هم اون نور و هم اون شخصیت دیگری که در حکومت تاجیکستان هستن، رعایت اینا ما نام هیچ کس چاپ نکردیم، فقط گفتیم که چنین صحبت دست ما هست، ثبت به حساب این صحبت هست و خود نورف هم این صحبت انکار نکردن، گفته که من بدون مقصد تهمت کردن املاش دقیقاً فکر می‌کنم تو با رئیس سودی اول تهمت کردم، یعنی رئیس سودی اول من عذرم خواستم از این مورد، اما برای من نفهمه است که یا یوریست یا حقوقشناسی که در سودی عالی کار میکند نخواد که نفهمد که تهمت چی است. بعد ادعاش هم این است که بخاطر خلاشتن از جرایت من این کار کردم.
افسونبری ظفری صوفی میگوید بخاطر رعایت قوانین کشور پاسخ دادرسا به اظهارات صالح‌جان جورایف در شماره نوبتی به چاپ خواهد رسید، اما سردبیر نشریه آزادگان عملکرد دادرس ها را فشار بالای مطبوعات میداند، زیرا به تاکید وی احتمال دارد دادرس ها از این طریق میخواهند تا پهلوهای نفته قضیه که در نهایت بر ضررشان تمام خواهد شد در مطبوعات چاپ و آشکار نشود. در همین حال قرار است بحث دادگاهی میان دادرس ها و نشریه های مستقل روز سه‌شنبه هفته آینده در دادگاه ناحیه سینا آغاز شود. هنوز معلوم نیست که محاکمه دادگاه به چی می انجامد، اما دادرسان دادگاه عالی تاجیکستان نور نوروف مبلغ 3 میلیون سومانی، اولوغبیگ محمدشایف 2 میلیون سومانی و فخردین دادومتوف دادرس دادگاه شهر دوشنبه مبلغ 500 هزار سومانی از نشریه های مذکور و وکیل مدافع خواستاری جبران شدند. این در حالی است که روز گذشته وزارت کشاورزی تاجیکستان هفته‌نامه ملت را در نشر مطلبی بهتان‌آمیز متهم دانست و تقاضای پرداخت 1 میلیون سومانی تاوان معنوی توسط نشریه شد. وزارت کشاورزی گفته از نشریه ملت در یک مقاله خود وزارت را به فسادزدگی متهم دانسته است که این تهمت به نام این نهادی حکومتی است. در حالی که این قضیه ها در اوج کارزار انتخابات پارلمانی تاجیکستان صورت می گیرد، بیشتری صاحب نظران می گویند این سعی برای خاموش کردن روزنامه های مستقل در این شب و روز است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
به دادگاه کشاندن سه نشریه مستقل تاجیکستان و یک وکیل مدافع.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
و حالا در برنامه امون از موضوع های تاجیکستان میپردازیم به مسائل بین المللی. در کنفرانس سالانه لندن راجع به افغانستان جامعه جهانی به توافق رسیدند که با طالبان آشتی پذیر مذاکره صورت بگیرد و آن یکی از راه های حل بحران ارزیابی شد. چون این توافقات بعد از سخنرانی حامد کرزی و بررسی پیشنهادهای صلح جویانه وی با طالبان به دست آمد.
طبق گزارش های مطبوعاتی 8 انور، کای ایدل، فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان در دبی با نمایندگانی طالبان دیدار و گفتگوی خصوصی داشته است و جزئیات آن در آستانه کنفرانس لندن با حامد کرزی پیشکش شده است و با نظرداشت نقطه نظری طالبان آشتی پذیر رئیس جمهور افغانستان پیشنهادهای صلح‌جویانه خود را به محافل بین المللی برساند.
در کار این کنفرانس نمایندگان تقریباً 70 کشور شرکت داشتند. آقای کرزی پیشنهاد کرد که طبق برنامه شورشیان باید با جای کار تأمین شوند و برای دست کشیدن آنها از جنگ که حالا وسیله گذران زندگی آنهاست مقدار مبلغ اختصاص داده شود. بدین منظور کنفرانس تصمیم گرفت که برای اجرای این برنامه 140 میلیون دلار اختصاص داده شود. در یک گفتگوی تلفنی با حنان حبیبزای خبرنگاری رادیوی آزادی در لندن از وی پرسیدم آیا همه پیشنهادهای جانب افغانستان پذیرفته شد؟
کنفرانس لندن نمودور که مقامات افغان بعد از کنفرانس لندن گفتن تمام پیشنهادهایی که افغانستان داشت همه طرف جامعه جهانی قابل قبول شناخته شد و یک مسئله دری پیشنهادهایی بود که در افغانستان مسئولیت بیشتره جامعه جهانی در جایی که امنیت خوب است نیروهای امنیتی افغانستان مسئولیت امنیت را به دوش بگیره. این مسئله پشتیبانی شد و وعده داده شد که نیروهای افغان به خاطر پیشرفت نیروها و بازسازی نیروها اقدامات زیادی را خواهد انجام داد جامعه جهانی. و مسئله دوم گفتگو با مخالفان دولت یا طالبا بود که آقای کرزی یک پیشنهاد کرد که کسایی که با شبکه القاعده رابطه نداره یا کسایی که قانون افغانستان قبول میکنن امرای امو طبقه طالبا دولت افغانستان میخواه که گفتگو کنه و اونا را تشویق کنه که بیاین امرای دولت در مناطقی که دولت کنترل داره اونا بیاین اونجا زندگی آرام بکنن. جامعه جهانی این مسئله را تایید کرد و گفت که یک اقدام خوب است.
آیا شرکت کنندگان کنفرانس لندن راه های حل نظامی قضیه افغانستان را قبول کردند یا که راه های دیگری را برای حل مسئله یا بحران پیشنهاد میکنند؟
جامعه جهانی در کنفرانس لندن گفتند که راه نظامی راه حل نیست، در 9 سال گذشته نتیجه نداد و در افغانستان جنگ راه حل نیست، اینا به این نتیجه رسیدن. و یک هدف مهم کنفرانس می بود که اینطور قرارداد را به میان بیاره که مسئله دیپلماتیک و سیاسی را، راهای سیاسی را پیشرفت بده. جامعه جهانی تعهد کرد که هم کمی فشار نظامی هم باید باشه و بیشتر تاکیدشان بالای راهای سیاسی باشه. که
یعنی منظور این است که ببینید، چون باراک اوباما رئیس جمهور امریکا هم اعلان کرد که 30,000 دیگر نیروی اضافی به افغانستان میفرستد، اونی که شما میگوید هم فشار باید باشد و هم راهای حل دیپلماتی، شما همین نکته را در نظر دارید؟
بله، همینطور است. مقامات جامعه جهانی گفتن که در 2009 پالیسی افغانستانی بود که حل افغانستان از راه نظامی باشه. به این خاطر باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا 30,000 عسکر دیگه در افغانستان فرستاد. اما اینا گفتن که در 2010 این پالیسی تغییر کرد و دیگه راهای سیاسی باید پیگیری شود.
و آیا در مسئله بازسازی یا مسائل اقتصادی افغانستان هم در این کنفرانس پیشنهادها مطرح شد؟
در این کنفرانس در مورد فساد اداری مسئله سیوم بود که دولت افغانستان متهم به فساد اداری است و یک تشویش بزرگ به جامعه جهانی است. کشورهای کمک کننده فکر میکنه که اونا پولی که از غرب به افغانستان میره یه پولی تکس است و اوجا در فساد اداری در جیبای شخصی میره و کنم نتیجه مثبتی این کمک ها در 9 سال گذشته رونما نشده.
و آیا درباره نقش کشورهای آسیای مرکزی هم در این کنفرانس چیزی گفته شد؟ به ویژه در نظر بود که وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی هم در این کنفرانس پیشنهادهای مطرح کند.
تمام همسایه افغانستان به شمول کشور همسایه افغانستان تاجیکستان در این کنفرانس دعوت شده بودند. وزیر خارجه تاجیکستان آقای همراه خان ظریفی در این کنفرانس موجود بود. آسیای میانه بسیار مهم بود و در اینجا هیئت افغانی اشاره کرد که کشورهای آسیای میانه و تمام همسایه افغانستان تاجیکستان در مسئله افغانستان بسیار رول مهم انجام میتن و هر اقدامی که در افغانستان میشه، دیوید میلیبند همین مسئله را اشاره کرد که همسایه های افغانستان امرای از وا مشوره میشه و هر اقدامی که میشه کمکی از وا بسیار ضروری است.
گفتگویی بود با حنان حبیبزای خبرنگاری رادیوی آزادی در لندن که راجع به نتیجه های کنفرانس لندن درباره افغانستان صحبت میکرد.
همین خیل استید نجون بد یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس‌های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از 1 فوریه تا 9 نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
و ادامه مجله خبری. تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا از تصمیم خود در مورد پیوستن به جنگ عراق حمایت کرد و گفت حمله های تروریستی 11 سپتامبر نگاه او را به صدام حسین تغییر داد. و در حضور گروه مستقل صحبت میکرد که اعضای حکومت تونی بلیر را در رابطه با سببهای آغاز جنگ در عراق به قول استنتاق میکنند.
در بیرون از تالاری که بازپرسی تونی بلیر ادامه داشت، ده ها تظاهر کننده او را به اصطلاح جنایتکار جنگی خوانده شعار میدادند. اما در داخل تالار فضا آرام، سنجیده و مرتب بود. در این تالار گروهی کارشناسی 5 نفری تعیین شده از طرف حکومت از تونی بلیر میپرسیدند که چگونه برای پیوستن بریتانیا به جنگ به رهبری آمریکا در عراق تصمیم گرفته است. طاهر سفر همکاری ما در این باره در گزارشش جزئیات بیشتری خواهد داد.
تونی بلیر که تصمیمش برای پیوستن به جنگ در عراق تا کنون در بریتانیا بسیار نامحبوب است، از تصمیم خیش حمایت کرد و چنین دلیل آورد.
اگر حادثه های 11 سپتامبر رخ نمی داد، ارزیابی های ما از خطر صدام و احتمال احیای برنامه هایش به تغییر می ماند. اما بعد حادثه های 11 سپتامبر ارزیابی های ما، اندیشه های ما و امریکا در این مورد فوق العاده تغییر یافت.
تونی بلیر زمینی بازپرسی گفت حمله های 11 سپتامبر خطر نیروهای ضد غربی مسلح با سلاح های کشتار جمعی برای هم امریکا و هم اروپا را برجسته تر نشان داد. عجیب این بود که تونی بلیر در بیانیه‌اش بلافاصله در میان رژیم صدام حسین و دیگر رژیم های ضد آمریکایی و گروه های تندرو و تروریستی تفاوت نگذاشت و گفت بعد 11 سپتامبر به پیش به ایران، لیبیه، کره شمالی و عراق و به همه اینها باید خاتمه داده میشد. پایان اقتباس. این دلیل ظاهرا برای کم اهمیت کردن ادعاهای مخالفان بلیر است که میگفتند وی بدون دلیل های ثابت ارتباط صدام با القاعده یا موجودیت ذخیره های کارآمد سلاح های کشتار جمعی سراسیمه به ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای جنگ به عراق پیوسته است. چند پیشتر آشکار شد که جک استرو وزیر امور سابق خارجه بریتانیا به تونی بلیر نوشته است که هیچ دلیل ثابت ارتباط صدام حسین با القاعده وجود ندارد و خطر او بعد 11 سپتامبر هم زیادتر نشده است. بازپرسی تونی بلیر به افکار عموم در بریتانیا تاثیر میگذارد که بعد پیوستنش به تصمیم جورج بوش برای جنگ در عراق به ضد تونی بلیر چرخیده است. یک نظرخواهی تازه نشان داده است که به اعتقاد 52% مردم تونی بلیر کشورش را گمراه نموده و به جنگ وادار کرده است. بدتر از این 25% نظر دادگان خواستند تا نخست وزیر سابق را با اتهام جنایت های جنگی به دادگاه کشند. اما بازجویی تونی بلیر و وزیران سابقیان به هدف محاکمه آنها نیست. رهبر گروه پژوهشی جان چیلکات میگوید
هدف گروه تحقیقاتی جنگ عراق دریافت حسابات معتمد در مورد شرکت بریتانیا در مسائل عراق از سال 2001 تا 2009 و سبق برای حکومت‌های آینده است که به شرایط مانند روبرو می‌شوند. این بازپرسی محاکمه نیست. کمیته تحقیقاتی مستقل و غیر سیاسی است.
کمیته مذکور با بازپرسی تونی بلیر اکتفا نخواهد کرد و ماه فوریه و یا مارس نوبت گوردون براون نخست وزیر بریتانیا و وزیر مالی سابق هم میرسد. بریتانیا به جنگ عراق 46,000 سرباز فرستاده و 179 نفر آنها را تلف داده است. نیروهای بریتانیا ماه اپریل سال 2009 از عراق خارج شدند.
بازپرسی تونی بلیر نخست وزیر سابق بریتانیا برای پیوستنش به جنگ ضد عراق. و شنوندگان گرامی با همین گزارش بخش سومی برنامه صبحگاهی امروز را به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد به شما پیشکش خواهد شد.
برنامه های شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می شود. به امید روز و روزگاری خوش به یکایک یک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من حرمگل قادر در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
روز خوش.